بسم الله الرحمن الرحيم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 91 سطر 6 و الکلب تو و الخنزیر تحمل من نزوة واحده الکلب تمتلع جوانب رحمها به نزوة واحده. می‌فهمد که بعضی حیوانات با یک بار عمل جنسی حامل نمی‌شوند. چندین بار باید این عمل اتفاق بیفته تا هم محقق بشه. ولی در سگ ماده و خوک این چنین نیست. با یک بار عمل اینها حامل می‌شوند. وقتی که عمل انجام میشه دیده میشه که سگ ماده نواحی و اطراف رحمش پر شده. دیگه بعد کل رحم پر میشه و این حیوان حامل میشه. والکلب و الخنزیر تحمل من نزوة واحدة. سگ ماده و خوک ماده از یک بار جستن نر بر ماده حامل می شود. الکل و سگ ماده تمتل و جوانه با رحمه ها به نزوت واحده. با یک نزوه و با یک عمل جنسی اطراف رحمش پر بشه تا بعدا دیگه کل رحم پر بشه و صد کنه که این حیوان حامل شده. مطلب بعد اینه که در بین خوک‌های اهلی گاهی اتفاق میفته که قبل از فصل جفتگیری نر با ماده جفتگیری میکنه. این جفتگیری قبل از وقت تأثیری نداره. ایام جفتگیری دو مرتبه اینها اون هیجان شهوت برشون پیش میاد و مجدد ناچارن جفتگیری کنن. یعنی جفتگیری سابق اونها رو بی‌نیاز نمی کنن. وقتی بی‌نیاز میشن که صبر کنن اون زمان هیجان شهوتشون به وجود بیاد، یعنی فصل جفتگیری حاصل بشه، اون وقت جفتگیری میکنن. این چنین جفتگیری اونها رو آرام میکنه و دیگه احتیاج به جفتگیری بعدی نیست. اما اگر شتاب بکنند و قبل از وقت انجام بدهند این بی نیازشون نمی کنند. از کلام ارسطو برمیاد که در خوک‌های اهلی اتفاق می افته، در خوک‌های وحشی این اتفاق نیست. اونها در همون موقع و فصل جفتگیری عمل رو انجام میدن و به چنین اتفاقی گرفتار نمیشن. البته میشه گفت در خوک‌ها وحشی هم شاید این وضع اتفاق بیفته، منتها چون تحت نظر انسان نبودند انسان اونها رو مطالعه نشده. در خوک‌های اهلی مطالعه شده، در خوک‌های وحشی مطالعه نشده. شایدم بودن کسانی که مراقبت کردن در مورد خوک‌های وحشی و یافتن که اینها قبل از وقت جفتگیری نمی‌کنن. الان که خب دوربین گذاشته میشه همه چی روشن میشه، اما سابقا که مسائل نبوده احتمال داره که حالا کسی مراقبت کرده باشه احتمال هم داده چون ندیدن اینجا این حال شدن. و ازا اجل انزاع الفهله علا اناس الخنازیر الاهلیه. از این کلام من به نظر میرسه که این کار رو بشر میکنه. اون حیوان اگه به حال خودش واگذار بشه قبل از وقت جفتگیری نمیکنه. حالا بشر گاهی از اوقات میخواد زودتر حیوان بچه دار بشه، از بچهش حالا مثلا برای فروشی برای چیزی استفاده کنه، این کار رو انجام میده. اگر این باشه که کار به وسیله خود این حیوانات انجام نشه، به وسیله انسان انجام بشه، دیگه پیداست که خود بچه این کار نمیکنه. این مراقبت اینم لازم نداری، چون این کار خلاف قانون نیست که بشر مرتکب بشه، اون حیوان طبق غریزش همونجور که برش قانون شده عمل میکنه. این بشر در حیوانات اهلی تصرف میکنه، این وضع به وجود میاره، در حیوانات وحشی نمیتونه تصرف کنه، حیوانات وحشی طبق اون چه غریزشون عمل میکنه. وقتی این باشه دیگه اون صحبتهایی که من از بیرون گفتم دیگه منتفی میشه، که حالا باید مراقبت کنیم و دوربین بذاریم. نه احتیاجی نیست، همین اندازش میبینیم در خوک اهلی به خاطر تصرف بشر این اتفاق میفته، میفهمیم چون در خوک وحشی تصرف بشر نیست پس این اتفاق نمیفته. و ازا آجرا انزا، کلمه انزا نشون میده که بشر داره دخالت میکنه، یعنی جهاندن نر بر ماده، نه جستن، جهاندن. جهاندن کار انسان. و ازا آجلا انزا الفهد، وقتی جهاندن نر بر مؤنث خنازیر اهلی اتفاق بیفته، آبدت الهیاج، هیاج یعنی اون هیجان، اون هیجانی که باعث تحریک شهوت میشه، اون باز میگرده. یعنی این چنین نیست که اون کاری که به اجبار بشر انجام شده بی نیاز کننده باشه، بلکه حیوان در وقت جفتگیری دوباره اون حالت هیاجش برمیگرده. بل یجب، واجب است که، یعنی بر بشر واجب است، ولو حیوانات خودشون کار خودشون انجام میدن. ولی یجب ان تنتظر یا تنتظر رو به، یعنی انتظار این انزا کشیده شود، انتظار این نظر کشیده شود، جعلی و تصنعی انزا حاصل نشود. رئیس ما یستق شبقه ها، رئیس به معنای مقدار زمان مهلته، مقدار زمان درنگ کردنه. وقتی با ما میاد به معنای تا معنا میشه، به معنی حتی که در فارسی تا معناش میکنیم. میگه مثلا وقف رئیس ما سلینا، این آدمی که با ما آمد ایستاد تا ما نماز رو تموم کردیم. این رئیس ما به من تا میاد، به من هر جمعه، این ایستاد تا ما نماز رو تموم کردیم. حالا اینجا میتونی میگه بلکه واجب است انتظار این نظم کشیده شود تا صدق کند شبق این حیوان. شبق شدت شهوته، شدت شهوت نر نسبت به ماده است. اون وقتی که این شبق صادقانه حاصل شد و واقع شد سلام علیکم، اون وقتی که این شبق صادقانه حاصل شد اون وقت نزوی انجام بشه. پس باید صبر کنیم تا این شبق صادقانه بیاد، اون وقت این نزو انجام بگیره. نزو تصنعی فایدهی نداره. رئیس مایست و شبقه ها و ترخ آزانه ها، این ترخ آزانه ها حتی بر یستق و شبقه هاست، شاید داره علامت صدق شبق رو بیان میکنه. چه وقتی شبق پیدا شده بر این حیوان؟ میگه اون زمانی که ترخ آزانه ها، آزان جمع آزانه، ترخ ها یعنی سست بشه، فرو بیفته، اون وقتی که گوششون دیگه صاف نیست، عمودی نیست، بلکه آبزونه، اون وقت معلومه که زمان شبقه. باید صبر کرد تا اون زمان حاصل بشه، بعدا نزوی تحقق پیدا کنه. گفتیم که خنزیر با یک بار هم با یک بار نزو حامله میشه، احتیاجی به نزوهای متعدد نیست، برخلاف بعضی حیوانات که نزوهای متعدد رو انجام بگیره تا اینا هم حامله بشن. اما در مورد خنزیر استثنام داریم، فقط تحمل و حملن علا حملن فی سلاس و اربع نزوان، گاهی حمله بر حمل به وجود میاد، یعنی کلنه دوبار حامله میشه. اون وقت باید مثلا شاید دوقلو هم بذار، البته این رو نگفته ایشون، ولی حمل بر حمل وارد میشه، معناش همینه که در نزوات متعدد حمل اضافه میشه. اینطور نیست که این نزوها با هم جمع بشن و یک اثر داشته باشن، مثلا گربه. گربه اینطوری که نزوها جمع میشه یک اثر میکنه، چند تا بچه توی شکم بشه متجبن میشه. این حیوان نزهاش جمع نمیشه، هر نزوی اثر جدا داره، چون نزو علا نزو نه، پشت سر هم چند نزو انجام شده و چند تا هم واقع میشه. قد تحمل و حملن علا حملن فی سلاس او عربای نزوات. قاله بعد ارسطو ادامه داده و ازا مترت انتقض حمله ها، اگر باران بیاد حمل این حیوان تباه و فاسد میشه. انتقاض به معنی فساد میاد، به معنی سستی هم میاد. حالا انتقاض حمله ها یعنی فاسد میشود حملش، یا اینکه سست میشود. بچه که به وجود میاد بچه ناتوانیست. مطرت رو من به معنی باران آمدن معنی کردم. کلمه قالم دلالت میکنه، چون ابن سینا میخواد از یه مطلبی به مطلب دیگه منتقل بشه که تقریبا این مطلب با مطلب قبل مرتبط نیست، ارتباطش کمه یا مثلا مرتبط نیست. کلمه قاله رو میاره و من احتمال بدم که ابن سینا چون نظم عبارات عرصه رو به هم ریخته، میره از جای دیگه مطلبی نقل میکنه میره اینجا میزنه. شاید تو کلام ارسطو این مطلب منظم آمده، ایشون نه که میخواد خلاصه کنه یا میخواد بعضی جا رو توضیح بده، ناچار میشه از یه جا دیگه برداره یه جا دیگه بچسبونه. این عبارت از جای دیگه آورده، من نگاه نکردم کلام ارسطو، ولی احتمال میدم اینطوری باشه. قاله رو برای این آورده که خواسته مطلبی رو که در جای دیگه مناسب بوده اینجا ذکر کنه، قاله رو آورده که بگه اینم کلام ارسطو، اینم مربوطه به این مطلبه. احتمالم داره سیاق عبارت اقتضا میکنه که مطرت رو به معنی باران آمدن معنی نکنه، چون به نظر میرسه که باران آمدن ربطی به حامله بودن خوک نداره، شاید هم دخالت داشته باشه. ظاهر عبارت همینه که دخالت داره، ولی مطرت رو حالا شاید برخلاف ظاهر معنی کنیم به این صورت که اگر این نزد تکرار شد حمله بر هم درست میشه. و ازامترت یعنی وقتی که اون نطفه نر بریزه توی رحم، اون نطفه قبلی رو فاسد میکنه، دیگه بچه متشبه نمیشه. شاید هم مراد این باشه، البته این خیلی به نظر بعید میرسه، ولی سیاق عبارت رو این که عبارت رو ابن سینا به قبلی چسبونده به یه خورده تأیید میکنه که ما اینطوری معنی کنیم. و عمر غنم الحبشت اکثر من عمر غیره ها من الغنم. گوسفندهایی که در کشور حبشه زندگی میکنن، در منطقه که حبشه نامیده میشه زندگی میکنن، عمرشون بیش از عمر غنم هاییست که غیر غنم حبشه، غیره ها یعنی غیر غنم حبشه من الغنم، یعنی با حیوان گوسفندهایی که در حبشه هستن عمرشون بیشتر از گوسفند سلجاتی که هستن. بعد توضیح میده تفاوت عمرشون رو بیان میکنه. فإن عمرها یعنی غنم حبشه گاهی امتداد دارد تا 13 سال، در حالی که عمر غیر غنم حبشه، غنم های دیگر که در شهرهای دیگر یا کشورهای دیگر زندگی میکنن، یعنی تا دل اشرسه اینو 10 سال عمر میکنن، اون 3 سال بیشتر عمر میکنه. این مال گوسفند بود. باز چی؟ میگه بازم همینطوره. ول ماعز و تعیش و هناک الا 11 سنه. ماعز عرض کردم قبلا باز مطلق باز، چه نر چه ماده، مادهشو میگن انز، نرشو میگن تیس، ولی به طور مطلق بهش میگن ماعز، گاهی هم میگن معز. باز زندگی میکند هناک، هناک یعنی در حبشه، تا 11 سال، و در سائل بلا زندگی میکنه تا 8 سال. بعد میفهمد که بز و گوسفند گاهی دوقلو میزن. این در صورتی است که دو تا عامل وجود داشته باشه. یکی این که نطفه نر نطفه قوی باشه به طوری که بتواند با دو تا حالا من نمیدونم تعبیر اوول میکنن در قنم یا در قوز یا تعبیر اوول نمیدونم. در مورد انسان اون نطفه زن رو میگن اوول. حالا ممکنه نطفه مرد قوی باشه به طوری که دو تا اوول رو بارور کنه. وقتی این صورت دو قلو حاصل باشه. در مردان همینطوره. که این نطفه قوی باشه دو تا اوول رو بارور میکنه. ایشون میفهمد یه عامل همینه که نر نطفهش قوی باشه. عامل دیگه این که سال فراوانی باشه. سال فراوانی باشه یعنی گیاه و علف خوب باشه، باران باریده باشه، خوشسالی نباشه. و رو به ماوه از الماء ازو و شاع اسمین. شاع رو قبلا گفتم اسم جنس است برای شاع. شیاد جمعه اما شاع اسم جمعه جمع نیست. ولی معناش همون جمعه دیگه. ماء اسم یعنی جنس بز، شاع هم یعنی جنس گوسفند. رو با وضع یعنی وضع هم میکند اسم این دو تا بچه میزد. این در وقتی که دو تا عامل حاصل بشه. یک این در جودت ما الفه جوده یعنی جید بودن یعنی خوب بودن یعنی محکم و استوار بودن و قوی بودن. وقتی که آب نر قوی باشد خوب باشد این یه عامل. عامل دوم و خصب المرعا فراوانی چراگاه. مرعا چراگاهه ولی اطلاق بر خود علف ها هم که در چراگاه وجود دارن میشه. اینجا معنیش اینه که فراوانی علف، علف زیاد باشه خوشسالی نباشه، در این صورت این حیوان دخول میشه. خب یک شرطی میکنه برای اینکه گوسفند باردار بشه. در وقتی که جفتگیری انجام میشه گوسفند باید روش به طرف شمال باشه تا بتونه باردار باشه. اگر جوی دیگه بایسه بارداری حاصل باشه. و یجب ان تکون القنم عند الصفا یعنی در وقت جفتگیری متوجهة الی الشمال به سمت شمال متوجه باشه. شمال یعنی طرف چپ. شمال در مقابل جنوب. من ابتدا شمال خوندم بس که خوب نبود. باید متوجه بشم که شمال باشه تا هم باردار بشه هم بارش بار نجیب باشه. فتعلق یت فتعلق و تنجب. این چنین غنمی باردار میشه و نجیب یعنی نژاد نیکی برای بچهش نژاد نیکی رو بشه کنید. اسب نجیب اسبیست که نژادش خوب باشه. حالا گوسفند نجیب هم همینه. خوش نژاد باشه. نیک نژاد باشه. پس این که من عرض کردم واجب از غنم به این حالت باشه تا باردار باشه. نه تا باردار باشه و بارش هم نجیب باشه. ممکنه باردار باشه. ولی اون نجابت رو نداشته باشه. این دوتا اگر بخواد باشه هم علوغ یعنی بارداری هم نجابت باید این اتفاق بیفته که گوسفند ماده باید به سمت شمال متوجه باشه.
نجابت گوسفند چجوریه
بزیرش؟
نجابت گوسفند چجوریه؟
نجابت گوسفند بالاخره شاید در گوشتش اثر کند، شاید در رفتارش اثر کنه. همونطور که نجابت اسب میکنه در نجابت اسب گوشتش رو مطرح نمی کنه چون رایج نیست که گوشت اسب گوشت اسبو بخورن، هم در اون رفتار رو میگن. حیوان اسبی که نجیب باشه رفتارش طوریست که با رفتار بقیه فرق میکنه. گوسفند هم بعید نیست رفتارش اونطور باشه، علاوه بر این چون گوشت گوسفند هم خورده میشه، شاید گفته بشه که در گوشتش هم تأثیر داره، مثلا بهتره، حالا از نظر مزه بهتره یا از نظر استحکام و پوری بهتره. بعضی گوسفندا به نظر میسی که توی گوشتشون یه خود هوا داخل شده، گوشت پوری نداره، بعضی گوشتشون پوره، شاید حالا نجابت با اینجور هم تفسیر بشه، ولی در رفتار بله، در این نجابت در رفتار دیگه شکی درش نیست. من نجابت در گوشت و حالا در مزه گوشت و پوری گوشت هم دارم اضافه میکنم. خب ما ببینیم گوسفندا بعضیشون بچه سفید میزاد، ولی خودش هم سفید نباشه، یا بچه سیاه میزاد، یا بچه تقریبا مایل به قهوه‌ای، گاهی از اوقات هم بچه رنگ به رنگ چند رنگه. اینا ما از کجا بفهمیم که این بچهش چی میشه؟ میفهمد زیر زبان گوسفند یه رگی وجود داره، رنگ اون رگ اگر ملاحظه بشه رنگ بچهش متولد میشه. اگر اون رگ سفید باشه بچه این گوسفند سفید میشه، اگر سیاه باشه بچه سیاه میشه، اگر رنگش مختلف باشه بچه ابلق یعنی چند رنگه میشه. پس اون رگ زیر زبان علامت این است که بچه این حیوان چه رنگی پیدا میکنه. ولی کفش لذی این خوش رو میگه، ماده رو نمیگه، یعنی اون نری که با این ماده جفت میشه باید ببینیم که رگ زیر زبانی چه رنگیه. ولی کفش لذی ارقه گوسفند نری که رگش، کدوم رگش؟ الذی تحت لسان، اونی که تحت لسان ابیض، این ابیض خبر ارقب است. الذی تحت لسان صفته، رگی که زیر زبان است سفید باشه یحمل و ابیض، حامله می شود به ابیض. این یحمل و مال زنه، کفش رو مطرح کرده، خوش رو مطرح کرده. حالا میگه یحملو، ظاهرش اینه که منظور اینه که مثلا یحملو آبستن میکنن، چون عبارت سطر و زیلش به نظر میشه با هم نمیسازن، ناچاریم با یه جور توضیح بدیم که بسازن با هم. اول گفت کفش یعنی خوش، نه میش، میش گوسفند ماده است، خوش گوسفند نه. بعد میگه یحبلو، این یحبلو نشون میده که منظور باد قرینه کفش منظور ماده نیست. والذی ارقه ذالک، اونی که رگش، کدام رگش؟ ذالک یعنی همین رگی که الان گفتیم. این به جای الذی تحت اللسان کنایه آورد گفت ذالک، مختصرش کرد. و لذی یعنی کفشی که رگش زالک، همون رگی که گفتیم سیاه باشد، یهبله برسد. و لذی ارقهو اشقر، این دیگه زالک نگفت چون دیگه روشنه منظور همون رگه. اون کفشی که رگ زیر زبانش اشقر باشد، اشقر سرخ مایل به زرده، یهبله براشقر، حامله می شود به بچه ای که اون بچه هم اشقره. والمختلف بالابلغ، یعنی والمختلف و یحمل و بالابلغ، اونی که رگ زیر زبانش مختلف یعنی رنگ های مختلف داره، این حامله می شود بالابلغ. ابلغ هر چی رو که دو رنگه باشه به خصوص سفید و سیاه بهش میگن ابلغ، یعنی دو رنگه می شه بچهش، سفید و سیاه می شه، سیاه سفید می شه. والذی یشرب بالماء الملح، اون گوسفندی که از آب شور استفاده میکنه، یا بزی که از آب شور استفاده میکنه، این قبل از این که دیگه بقیه گوسفندها ایام جفتگیشون شروع بشه، این چنین گوسفندی قبل از این جفتی رو میکنه. پس آب شور گویا در تحریک شهوت تأثیر داره و زمان جفتی رو جلو میندازه. و الذی یشرب بالماء الملح یقبل النزو قبل غیره، اون ماده ای که با آب شور زندگی میکنه و شرب میکنه آب شور رو، نزو رو قبل از غیرش قبول میکنه، یعنی اون جفتگیری رو از قبل قبول میکنه، بقیه بعدن حالت جفتگیری پیدا میکنه. میفرماد اگر در سالی دیدید که گوسفندای مسن قبل از گوسفندای جوان آماده این عمل شدن، شادابی برای این عمل نشون دادن، بدونید اون سال سال پرنعمتیه. که اینا خودشون حالا از کجا متوجه میشن که امسال اگه مثلا این کار رو مسان هم انجام بدن، یعنی مسن ها هم انجام بدن و بچه دار بشن، برای بچه هاشون علف هست. لذا میبینید به طور غریزی اون که سنی ازش گذشته زودتر از جوان ها آمده این عمل میشه. اگه بچه دار شد نگران نباشه، بالاخره سالیست که سال فراوانیه. و سنت التی ینشط فیها المسان قبل شبان فهیه دلیلتون علی الخصم، سالی که با نشاط می شود، نشاط جنسی پیدا می کند، فیها در اون سال مسان یعنی گوسفندهای مسن قبل از شبان، قبل از گوسفندهای جوان این نشاط برایشون پیدا می شه، فهیه اون سنه دلیل است علی الخصم، خصم یعنی فراوانی، اون سال دلیل است بر فراوانی، نه اون سال این عمل دلیل است. اما خب ایشون میگه اون سال دلیل است. درسته من سرفاسه میگه اینطوری میگه. خب ایشون میفهمد که سگ گاهی حیض میشه و در ایام حیض جفتگیری نمی کنه و اون عضو مخصوصش در ایام حیض ورم می کنه. بعد از اینکه طهر پیدا کرد اجازه جفتگیری به نر میده. و کلوتو تتمسو فی کل اسبوعن، در هر هفته حیض میشه. یعرفو ذالک من تبرم قبوله ها، این حیض شدن دانسته میشود از این که اون عضو مخصوصش ورم کرد، از ورم اون عضو فهمیده میشود که الان داره دوران حیض میگذرونه. ولا تقبل الصفات، این از این جفتگیری رو در این هنگام قبول نمی کنه، در ایام هست جفتگیری قبول نمی کنه، بلکه تو در حالت تو جفتگیری می کنه. و یهزل و حل وز اول ایزا، هزال به معنی لاغریه، یهزل ها یعنی لاغرش می کند، وز حمل و شیر دادن طوله که بعد از وز هم هست، این لاغرش می کنه. سگی که مثلا تا حالا چاق بود، معمولی بود، بعد از وضع هم رو شیر دادن بچه لاغر میشه. البته این احتمال هم هست که در این حاملگی چاق دیده میشه، نه که شکم پره، چاق دیده میشه. بعد از اینکه وضع هم میکنه و شیر میده، خب معلوم اون چاقی دیگه نیست، چون حمل زمین گذاشته، شاید لاغر به نظر برسه، ولی این چنین نیست. بالاخره علما دیدن ها حال این حیوان رو که قبلن از نظر گوشت پره، حالا کم شده، یعنی واقعا لاغر میشه، نه لاغر دیده میشه. اینطور نیست که چون وضع هم کرده لاغر دیده بشه، مقایسش کنیم با ایام حملش و ببینیم لاغر، بلکه مقایسش میکنیم با ایام قبل از حملش و ببینیم لاغر شد. بله؟ چی ها زیاد میشه؟
بوده ها
بله
بله
بله. البته ظاهرا اگر یه دونه طولم داشته باشه این تأثیر هست، که بالاخره باید لاغر بشه، چون مواد بدنش داره تبدیل به غذا میشه و به بچه ها داده میشه. حالا اگر توله ها بیشتر هم باشن، بچه ها بیشتر هم باشن، خب پیداست که لاغری بیشتر میشه. و لبن الکلابه اغل از الالوانه، ادامه بدید، بعد الارنبه بالخنازیر. عبارت رو من خوندم وصف کردم که معلوم بشه، لبن الکلابه اغل از الالوانه بعد الارنبه بالخنازیر، یعنی خوک ها و خرگوش شیرشون غلیظترینه. بعد از خوک و خرگوش شیر سگ ها اغلظ الالوان، غلیظترین شیره. و لبن الکلاب اغلظ الالوان، یعنی این به طور مطلق داره میگه، ولی خب بعد میگه بعد الارنبه و الخنازیر، معلوم میشه که اونا رو داره استثنا میکنه. و ما یجری مجراها، زمین مجراها به کلاب برمیگرده، آنچه جاری مجرای کلابه، اونا رو ما ملحق به کلاب میکنیم، میگیم لبن اونها مقلیزه. حالا جاری مجرای کلاب رو چی حساب میکنیم؟ گرگه، شغال روباه، ممکنه حتی احتمال داره کفتار هم اضافه کنیم. اینا بگیم جاری مجرای کلاب. بله؟ همه سگسان ها با قولشون، ولی هر چی که جز ردیف سگ ها امروزه به حساب میارن، اینا رو همه رو میگن مایزی مجرل کلاب، چون حیوانات رو مثلا دستبندی کردن، گروه در ردیف گربه ها قرار دادن، گروه در ردیف سگ ها قرار دادن، یه مشابهت های دیدن که مشابهت ها باعث شده که اینا رو در یک گروه جمع کنه. حالا مایزی مجراها یعنی اونه که اون مشابهت رو با سگ دارن و میشه در دسته سگ ها قرارشون دادن. ول کلبو، این بعد الارنبه بالخنازیر هم روشن شد که دیگه بس میکنه این شروع کرد، این به مایزی مجراها چند همه جمله معترض هست. ول کلبو یشکرو بعد از ست تشور، سگ در ابتدا وقتی میخواد ادرار کنه، وقتی میخواد بول کنه، به پاش میرسه، ولی یه مدتی که بگذره وقتی ادرار پا رو بلند میکنه که ادرار به پا نمیریزه، رو زمین میریزه. ایشون یشکرو یعنی سگ یکی از پاهای خودش رو برای بول کردن بلند کرد، این معنی یشکروست. سگ پاش یک پاش رو برای بول کردن بلند میکنه بعد از ستتش بود، بعد از شیش ماه یا بعد از هشت ماه، استثنان هم اتفاق میفته قبل از شیش ماه هم، بعضی ها زودتر این کار رو میکنه. در بچه انسان هم هم میتونه ادرارش وقتی شروع میکنه به گفتن به مادرش، میگه من مثلا میخوام برم دستشویی، میبینید که بعضی زودتر میگن بعضی دیرتر میگن. حیوانات هم همین. و سلوپی سگ تازی رو میگن، سگ نر تازی که مال شکاره. یا ایشو اشت سنی 10 سال زندگی میکنه. و سلوپی یعنی سگ تازی و شکاری ماده اسنت ها اشرسنه، این 12 سال زندگی میکنه. و ذکورت ها من الکلاب، الان هم روشن شد که این نر کمتر عم میکنه، ماده بیشتر. حالا این در سلوقی بودنه، در سگ تازی و شکاری بود، اما سگهای دیگه هم همینطوره، نرشون کمتر عم میکنه. این فهمت و ذکورت ها من الکلاب اقصر عمرن رشدت تعب، مذکرهای سگهای مذکر عمرشون کوتاه‌تر از سگهای مؤنث به شدت تلب تعب، چون زحمتی بیشتری میکشن. درسته که ماده ها زایمان دارن و خود زایمان سخته، ولی اون تلاشی رو که نرها میکنن ماده ها نمیکنن. حتی اگر مثلا برای حفظ گوسفندها باشه، نرها بیشتر مواظبن، خیلی تلاش بیشتری دارن.
بیخوابی نیسته عمر
کمی و زیاده تعب داخل تعب، حالا مصداق طلب تعب رو نگفته، زحمت بیشتر میکشن، ممکنه یکی از مصادیق زحمت همون بیخوابی باشه، ممکنه چیزای دیگه باشه. تعب مطلقه، این چون زحمت زیادی میکشن، زحمت زیاد برای گوسفند میکشه، برای شکار میکشه، زحمت زیاد میکشه، یعنی زیاد میده و این ور اون ور، یا کمخوابی داره، همه اینا ممکن. ولای از خود کلب و من اسنانهی غیر ناقه. انسان رو ملاحظه کنید دندوناش میلیزه، اون زمان پیری دیگه خیلی کم هم که دندون داشته باشه. دوباره معروفی که بعد از این که 100 سال از عمرش گذشت، مثل کودکان که دندون در میارن، این پیرمرد 100 ساله یا پیرزن 100 ساله دوباره دندون در میاره، که اینم تجربه شده و وضعیت دیده شده. اما این مال انسانه که دندوناش میریزه. سعی رو میفرماد که دندونش میریزه، ولی فقط اون دوتا نیشش، اون دوتا دندونی که تیزن اونا میریزه، بقیه میمونه، ساقط نمیشه. ولای از خطول کلب و من اسنانه غیر نابین، از دندانهای سگ ساقط نمیشود غیر از اون دوتا ناب، اون دوتا ناب ساقط میشن، یعنی دوتا دندانه تیز، دندانه نیش برای که تیزم هستن که مال پاره کردن گوشتن، اونا ساقط میشن. ول مسن و منها، منها یعنی من الکلام، عقله الاسنان سوده ها. عقله مرد زرد دندان رو میگن، دندان ها رنگ های مختلف دارن دیگه. شاید تو دندون پزشکی رفته باشید، دندون آری ها رو میبینید تو قفسه گذاشته، خوب ملاحظه کنید، میبینید که از رنگ سفید درخشان شروع میشه تا رنگ زرد کدر به ردیف گذاشته شده، که حالا دندون های انسان های که مختلفه، اول امتحان میکنه. اگر دندون نداشته باشه، انسانی باشه که تمام لثه‌اش صاف باشه، خب یه دندون آریه برش میذاره، هرچیش پسندید. اما اگر دندون داشته باشه، این دندون آریه ها رو با دندون اصلیش مقایسه میکنه، ببینه کدوم به هم میخوره، خیلی رنگ با رنگ نشه تو دهنش، یه رنگه باشه. وقت دندون سفید رو برای اون کسی که دندون طبیعی سفیده میذاره، زرد رو برای اون میذاره. بعضی مردها هستن زرد دندانن، دندونشون زرده و شاید هم خیلی روشن نشه دندونشون زرده، وقتی کنار یه دندون سفید مقایسه میشه خوب معلوم میشه که این دندون زرده. حالا عقل به این معناست، ول مسنومن ها یعنی سکهایی که سنی ازشون گذشته، عقله الاسنانن یعنی دندونشون زرده. بعد میگه سوده ها یعنی سود الاسنان، حتی سیاه هم هست، یعنی شاید گاهی از اوقات هم خیلی جلو برن سنشون زیادتر بشه، اون زردی هم بره جاش سیاهی بیاد. خب کتاب ما داره ول مسن و منها عقله الاسنان، که عقله به معنی زرده، زردن داره. بعضی نسخه ها داره افلج الاسنان، یه دونه نقطه از رو قاف برداشته یا بوده گشته تو شکم جون شده، عقله شده افلج. افلج به موجودی میگن که دندوناش اصلا فاصله داره، کیپ نیست، بهش میگن افلج. حالا اینجون ایشون میگه مسن از این سک ها دندوناشون با فاصله است و سیاه رنگه، اینم یه نسخه است، حالا هر کدوم پسندیده. یه خورده بعید به نظر میرسه که افلج باشه، چونشون در مورد رنگا صحبت میکنه، الان بعد در مورد اسب که وارد میشه بازم رنگ دندونشون میگه، خیلی کار نداره به اینکه فاصله بین دندون زیاده یا اینکه دندونا کیپه. شاید مثلا نسخه عقله مناسب تر باشه و نسخه افلج باطل میشونم درسته. ول مسن من الخیل ابیض الاسنان، این نما سرخط نمیشه، میشه این دنبال مطلب اونه، یعنی اسب های سندار دندانشون سفیده. حالا بعضش تمت اینه بی نداره سرخط باشه. گاهی چند تا نر جمع میشن که با ماده جفتگیری کنن، گاهی از اوقات اجتماع اونها هم به مسالمت نمیگذره، با هم میجنگن، چه بسا که در پایان جنگ بعضیشون هم کشته میشن. میفهمد در وقتی که چنین حالتی اتفاق میفته که نرها جمع میشن و مقاتله میکنن، بعد صفات و جفتگیری انجام میشه، این صفات قوی تره، صفات چنینی قوی تره. حالا از کجا اینا فهمیدن صفات قوی تری شاد از اکسل عمل ماده فهمیدن. و از اجتمعت الفهوله یعنی نرها، این جمع فهمی، اگر جمع بشن ول بقد، بقد در اینجا مؤنث استعمال شده، در بعضی نسخ به جای بقر بقره داره چون دیگه معلوم مؤنثه، اگر نرهای گاو با ماده گاوی جمع بشن، جمع بشن منظور اون همبستری و منظور اون جفتگی نیستن، همبستری که گفتم اشتباه گفتم، همبستری مال انسانه، اون جفتگی نیست، منظور از جمع شدن یعنی اجتماع کردن، اجتماع میکنن قبل از جفتگی که کدامشون از این ماده استفاده کنن، این منظوره، نه اجتماع به معنای جمع شدن باشه که در انسان ها گفته میشه. از اجتماع الفهول و البقر فتقابلت، با هم مقابله کنن، مقابله در جهان نزاعه، نسخه ای داریم فتقاتلت که این دیگه خوب معنای نزاع رو افاده میکنه، فتقاتلت یعنی با هم مقاتله کنن، کان اسفت یعنی در این هنگام صفات قوی تر خواهد بود. این ضمیر کانه برمیگرده به اون چه از فهوای کلام فهمیده میشه، کانه اون صفاتی که انجام میشود اسفت یعنی با شدتی بیشتر. و حمله ها گاو چقدر طول میکشه حاملگیش؟ بفهمد و حمله ها منتصد ها شد الا عشرت ها شد، از نه ماه تا ده ماه حاملگی شروع میکشه، بعد از نه یا بعد از ده وضع هم میکنه. و مایوز قبل او یکون ضعیف ها، گوساله ای که قبل از این مدت یعنی قبل از نه ماه یا ده ماه زاییده شود و وضع شود یکون ضعیف ها، این گوساله ضعیفه به خاطر اینکه در شکم مادر نمونده تا غذای آماده و بی زحمت رو استفاده کنه و قوی بشه، قبل از اینکه به درجه قوت برسه از شکم مادر متولد شده، لذا ضعیف. و یزع و فل فرته تو امن، یا یزع و فل فرته تو امن، هر دو درسته، فرت یعنی سر تپه، فورت یعنی دامنه کوه و کوهپایه، گوسفندهایی که در سر تپه هستن یا اگر فورت بخونیم یعنی در دامنه کوه و کوهپایه زندگی میکنن، اینها نه گاوها، گوسفندش رو گفتم، گاوهایی که در فورت یعنی سر تپه هستن یا در فورت یعنی کوهپایه هستن، یزع و توامن یعنی دوقلو میزان. و اجود و فهوله ها ابن خمس سنین، بهترین نره بقر اون گوساله‌ست که 5 سال از عمرش گذشته باشه، یا گاویست که 5 سال از عمرش گذشته باشه، اون بهترین نره که هم صفاتش قوی تره، هم حملی که از اون به وجود میاد حمل بهتریست. و عمر بقر یعنی گاو ماده، و سیران جمع سوره، سوره یعنی گاو نر، الا 15 سنه 15 سال، و رب معاشت الهیشون تا 20 سال هم بعضیشون زندگی میکنه، فقط تزید و علازاله که جنگاهی از 20 هم تجاوز میکنه، البته این در صورتیست که در چراگاه های خوب چریده باشه و در سالهای فراوانی زندگی کرده باشه، در اون صورت میبینیم که عمرش بیشتر از 20 سال میشه، فقط تزید و علازاله جایزن گاهی بر این 20 سال هم اضافه میشه، یعنی عمرشون بیش از 20 سال میشه، اما کی؟ به حسب المرعا و ده، به حسب چراگاه و ده، ده به معنای سعه فلعشه، این زندگی راحت، هم چراگاه خوبی داشته هم زندگی راحتی داشته. مثلا اگر گاوی بوده که به وسیله انسان مراقبت می شده، اون انسان این گاو عذیت نکرده، کتکش نزده، عذیتش نکرده، به وقت بهش رسیده، خب این که این گاوی عمرش از 20 سال می زره، وقت چقدر از 20 سال می زره، تبلغ و این زیاده سنته، یعنی دیگه تا 22 سال آخرش این تبلغ و این زیاده سنته. بعد میفهمد که گاهی از اوقات پستان گاو خالی از شیره، وقتی میدوشن میبینن شیر نداره، اما این گاو وزهم میکنه، به مزی که وزهم میکنه پستانش پرشیر میشه. ممکنه از بعد قبلم شیر داشته باشه، ولی بعضیشون این چنین هم که قبل از وز شیر توی پستانش نیست، به محض وزهم شیر پر میشه. و روب ما کان از زر و البقره خالی هم، زر یعنی پستان، پستان گاو خالی یعنی خالی از شیر، فتزه وزه هم میکنه و ترزه و فل وقته لبنن سریعن، شیر میده به بچهش در همون وقت، شیر سریع و خالص و شیر قوی. با این کلم پستان خالی بود، به مزی که وزه هم کرد چون نسبت چر شیر بوده، یعنی در همون انگام پر شد، پر شد اونم از لبن سریع، لبن خالص. و رمکه، رمکه عرض کردم مادیانه، یعنی اسم ماده که برای کره کشی تربیتش میکنن، فقط میذارن که نر با او جفت میشه و ازش کره به وجود بیاد، برای بارکشی و مسافرت و اونو ازش استفاده نمیکنن، برای بارکشی و سفر از نر استفاده میکنن. و رمکه رو به ما لم یم تلع رحمه ها به نزو واحد، با یک بار عمل جنسی باردار نمیشه، رحمش پر نمیشه، احتیاج به این است که چند بار این عمل انجام بشه. و ربما اطعمت رمکی، اطعمت از ماده توامانه، یعنی وقتی زن حامله دو قلو میزد میگن تعمت، اتعمت. ربما اتعمت رمکه به فرسن و بغله، رمکه یعنی اون اسب ماده، گاهی حامله میشود یا زایمان میکند، تعمت به معنی زایمان میکند، به فرسن یعنی دوتا اسب یا دوتا استر، دوتا قاتل، بالاخره بچه که میاد یا قاتل یا اسب، اما دوتا اسب توامه. لکن الاتام یسر و امتلاع و رحمه، این لکن الاتام مربوط به اون بردمه که روبما لم یمتلع رحمه ها به نظر واحده. اصل ماده گاهی اتفاق میفته که رحمش با یک نظر پر نمیشه، لکن اتام، اتام جمع اتونه، نه اتون جمع اتانه، این اتان مفرده، یعنی خر ماده، اولاغ ماده. یسر و امتلاع و رحمه ها، به سرعت رحمش پر میشه، دیگه این احتیاج به نظم متعدد نداره. البته این در مورد رمکه گفت بعضی هاشون گاهی اینچنین است که رحم با یه نظم پر نمیشه، گاهی هم اینچنین است که دوقلو میزد، این در مورد رمکه گفت. بعد در مورد اولاغ میگه که رحمش همون اول پر میشه، دیگه دوقلو زایدن نگفت. خب فصل زایمان و تخمگذاری و اینها تموم شد، حالا وارد بحث بعدی میشیم. فصل بعدی دیگه در مورد معبا و مسکن و شکار حیواناته که انشالله اون از جلسه آینده شد.